الله الرحمن الرحیم. خاتمه استصحاب شیخ علی برهانی صفحه 309.
اگر گذاشت سوالی هست بفرمایید، چون دیگه بخوام وارد قاعدتون بشم بحثمون عوض میشه. نیست دیگه، خب دیگه نیست جانم، ما هم شنبایی نمیشونیست که آدم تا درستی دیگه را آدم درمونو
فرمودید. اسم الله عبوستید شیخ از فقه الحدیث در مطلب رو گرفته دار اینجا پیاده میکنه. ما برداشتون این شده که شیخ استظهاری داشته، اون اومده با اون در منات درست میکنه با دیگران خب اون در رفته.
بله این درسته، یه حرف غلطی نیست، همه هم همینطوره که استظهاری دارن بر اساس او استظهار میرن جلو. فقط نکته ای که من تعبیر به فقه الحدیث به کار میبردم، عنایت مهمش اینه که من تو این بحثای الگوی تولید علوم انسانی و اینا که بحث کردم مفصل اینو جا انداختمه که در نگاه اجتهادی ما ابتدا نباید بیاییم سوال رو به روایت وارد کنیم. این غلطه. ما ابتدا باید روایت رو، اون قسمت گوشت لخم روایت رو بگیریم، هر چی پی و زوائد دورش رو ازش بزداییم. که این پی و زوائد چی هست؟ همون قرائن خاصه موجود در دلیل که مال شرایط خاصن، مال آدم خاصه. این روایته اگر اون اختصاصاتش ازش حذف بشه، خود روایت داره یه مطلب کلی میگه که قضیه حقیقی است، کل حقیقی است، لا یختص به زمانه، لا یختص به مکانه، لا یختص به فرد خاص. بعد این تیکه که میخواییم این برش رو انجام بدیم، یعنی قرائن رو ازش حذف کنیم، این تیکه اگر کسی قواعد باب الفاظ بلد نباشه ممکنه احتیاط کنه بخشی از قرائن رو، که میخواییم قیچی کنیم یه ذره کم احتیاط هنی کم از این برتر قیچی میکنیم، همون قرائنه دلیل رو میکشه، چون دلیل دیگه مختص به اون قرائن میشه، از کلی بودن میفته. اگر اشتباهی یکم ای ورترش رو ببریم، این دفعه از مدلول مراد جدی حذف کردیم. باب الفاظ بابیه که صد صد سر خط نگه میداره و این مبنای مقدمه المیزان هم همینه ها، مقدمه المیزان هم همینه. یه باید ظاهر رو اینطوری از حواشیش حذف کنیم، بعد که این متن، اصل متن به وجود اومد، این تازه میشه مفاد حدیث. بعد شما ممکنه در روایات یک باب فقهی 10 تا روایت داشته باشی که او 10 تا روایت قضیه شخصیه. مثلا یه سوالی از امام در مورد خودش سوال کرده، امام نکته‌ای بهش گفته، ما نکات شخصیشو حذف می‌کنیم. یه سوالی برای شرایط خاص سوال کرده، حذف می‌کنیم. این 10 تا روایت ازشون یه سری مفاهیم کلی در میاد، اون میشه سنت. این بعد فقه الحدیثه. بعد از این سوال، سوال اضافه، حالا یه شما یه سوال بپرس، این سوال من مال قرن 2 هجریه، منم یه سوال دیگه دارم مال قرن 14 هجریه، روایت باید بتونه این دوتا رو جواب بده و میتونه. علم کلام ما میگه معصوم طوری حد زده که
تا خاتمیت
تا قیام. اما چون این گام انجام نمیشه، یکی از علل عمده این که روایات ما و قرآن و عطرت ما پیشن مال 1400 سال پیش همینه که این قرائن جدا نمیشن. و کی این قرائن رو کمک میکنه جدا بشن؟ باب الفاظ. یعنی علم اصول مخصوصا باب الفاظ.
قرائنی که موضوعی
در خوش ندارن؟ نه، همه قرائن، اما همه قرائن بعدش اثرگذاریشون میرن بازی بیرون. این عبارت هم دقیق و درست بود، این سوال هم باید تولید بشه، اما دیگه باید برم همین دستگاه رو ادامه بدم. این دستگاه اصوله. اصول میگه که آقا سوال سائل از جهت مناسبت و موضوعش اثر داره، اما خودش اثر نداره. سیده اگه همون سوالی که ما تو قرآن میگیم شأن نزول چقدر دخالت داره، یه شطور مرغی درست کردیم، هم میگیم دخالت داره هم میگیم نداره، گیر کردیم ما وسط. یعنی یه جاهایی میگیم شأن نزول دخالت نداره، لا یخصص الحکم، اول هم شأن نزول نیاری مثلا آیه به یه جای دیگه ای معنا میشه، این چقدر دخالت داره؟ اینه تو روایت هم داره، قصه فقط مال علوم قرآنی نیست.
لذا کسایی که اصول درست نمیخونن وقتی به قرآن میرسن میگن ما باید به علوم قرآنی کار کنیم، وقتی به حدیث میرسن میگن این سری قواعد هست باید بریم از محدثین یاد بگیریم از نمیدونم چی. اصول بنده خدا شما این اصول همه رو جمع کرده یه جا به جایی که تو 3 سال این از اصول یاد بگیری میری 10 سال میفتی توی اطلب العلم و بسین بعد بریم این مقدمه رو اکی یاد بگیریم این مقدمه رو این کار اصول. حالا ادامه بدیم فعلا فقه الحدیث رو من برای ای داشتم تأکید میکردم، خودم مفصل این مطالب رو توی 8 جلسه 10 جلسه ای یه موقعی برای نم سال چند بود شکنه من بچه ها گذاشتن تو این کانال به نظرم هست تو کانال نمیدونم. ما برای مدیران یه نهاد تو نهاد بودن یه بخش از نهاد رهبری تو مشهد یه 10 روز اونجا رفتیم یه سری مباحث اینچنینی بله داشتیم تو بحث‌های الگوی تولید علم دینی و بحث‌های علم دینی و اینها اونجا اینا رو شسته رفته تن. خب بریم سراغ قاعده یقین. آقا شیخ اعظم میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. آقا شما یاد گرفتید که قاعده یقین از روایات استصحاب در نمیاد. حالا سوال، آیا میتونیم برای قاعده یقین دلیل دیگه‌ای بسازیم یا نه؟ درست شد؟ این سوال درسته دیگه. آیا میتونیم برای قاعده یقین دلیل بسازیم یا نه؟ با هم هستید دیگه. ابهامی که نیست با هم سوال. خب ببینید بچه ها، اول یه تیکه منطقی من بهتون یاد بدم، قبلا هم گفتم شاید مجمل نمیدونم اینجا گفتم یا نه، این خیلی مهمه. ببینید منطق که میاد میگه معرف بر حجت مقدمه، دلیلی داره، میگه خب مجهول مطلق تا ما تصور نکنیم چیه مجهول مطلق باشه خب نمیشه برش حکم کرد، ما ببینیم چیه تا بریم دنبال دلیل براش بگردیم. حرف قشنگی. ما ببینیم اصلا این خوردنیه پوشیدنیه، بعد بریم تو معلومات مصانخش براش دنبال دلیل بگردیم. به این بیان خود باید تا ما یه معرفی داشته باشیم بعد بریم تو حجه. این خرف خوبیه. اما بعد که از حجت بیرون اومدیم، بعد که از حجت بیرون اومدیم دلیل درست شد، ممکنه معرف قبل دستکاری بشه و از صفر تا صفر. چرا؟ چون النتیجه تو تتبع و اخص المقدمات. ممکنه مقدمه‌ای داشته باشی ضعیف‌تر از مدعات باشه، نتونه کل مدعا رو اثبات کنه. زور نتیجه تابع حد وسطیه که تو دلیل میاد. لذا ما بعد حد وسط ممکنه بیایم بگیم مدعامون کلی بود، جزئیش تونستیم اثبات کنیم، همشو نتونستیم اثبات، اصلا انقلب ماهیتش عوض شد هزار تا. لذا ما باید بعد از حد وسط دوباره بازیابی تعریفی کنیم. اسم ای چیه؟ مشارکت الحد مع البرهان. اینه یاد بگیرید. معمولا نویسنده ها اختصارا به آخر کار میکنن دلیل اقامه میکنن نتیجه خداحافظ، نمیان مدا دلالت دلیل. حالا دلیل چه اختزایی کرد اینو دست ما؟ بله یه جای معدودی اتفاق میفته، مثلا تو هر علمی ها یه جای بر میگردن چون خیلی قضیه پیچیده است میگن که حالا بر اساس این استدلال نتیجه چه بلایی سرش میاد، اما معمولا اینه نمیگن. مثلا کجا میگن؟ مثلا یکی از نمونه ها، آقا اگه بشه یک ارتش به جلوتر که دوستان که از بیرون میان بله بله تشریف بیاید جلوتر خیلی مهمه. بله خواستم خودش من معمولاً هر وقت نزدیک به انتخابات ها میشیم که میریم مثلا به مسائل سیاسی دوباره ناخودآگاه گذشته فضای پاسخگو بودن و بالاخره تیکه زنی و فضای دانشگاهی دوباره زنده میشه. لذا بعد هایی خودم کنترل کنم از تیکه ای بودی سرم داری یواش یواش بگیریم. بالاخره اونجا اینطوری بود دیگه، اونجا ما باید مثلا فانوسخه میبستیم میرفتیم. و نمازخونه دانشگاه به سمت آقا زین العابدین باید تبلیغ میکردیم علیه الصلاه و السلام. بعد که میرفتیم مثلا کرسی آزاداندیشی نه دیگه، مثلا حالا اگه میرفتیم میتینگ سیاسی دیگه واقعی نه دیگه، اونجا باید کفش استکدار میپوشید. خب عرض کنم خدمت شما این که ما مثلا کجا مثلا جانم این که ما کجا مثلا تو خبر واحد بعد از استدلال برمیگردیم نتیجه رو میدیدیم اگه یادتون باشه، میگفتیم آه خبر واحد چیه اینه، حالا بریم دلیل بیاریم، دلیل که اقامه کردیم، بعد میگفتیم برگردیم ببینیم مدا دلالت دلیل، که معمولا باز ایتیکه رو طلبه های عادی یادشون میرفت بخونن یا یادشون میرفت خوندنه، مثلا میگفتیم آقا اگه دلیل آیه نبره خبر واحد فقط عادل شجت وا، اگه دلیلت مثلا اخبار متواتره ثقات خبر و ثقه ثمرش کجا در میمد، آقا اگر دلیلت آیه نبع بود شما وقتی میرفتی به کتب رجال مراجعه میکردی فقط کدوم قسمت های رجال برات حجت بود؟ کتاب نجاشی دارم میخونم و شیخ طوسی، اما فقط اونجاهایی که شیخ طوسی گفته باشد مثلا عدلو یا گفته ثقه دوازده امامی هم هست، اما اگر آقا ثقه هست اما دوازده امامی نیست شرمنده تیم فاسقه دیگه، نمیشه به حرفش ببینی چقدر اثر داره، مدا دلالت دلیل، دلیل چقدر طوله، مدا یعنی محدوده ها، چقدر اثباتگر حجی هست، اما مثلا تو خیلی از باباستگی کارو نکردی، تو استثال هم مثلا سخت شد اومدیم این کار رو کردیم، رافع رو گرفت، مختزی رو گرفت، اما شما برا خود تقسیم و مراعات و عزه برا خود همیشه بعد حد وسط یه بازگشته به گذشته بده بگو چقدر چه اثبات کرد، اصلا ممکنه تعریف عوض بشه، یه جا فلسفی بگم براتون تعریف عوض میشه خیلی خوشمزه، انسان تعریفش عوض میشه، انسان اولش یه جسمه، یه حیوانه، یه صورت نوعی هم داره ناطقه، بعد که میریم تو مقام استدلال بر نفس آخر نفس چی در میاد؟ به قول ملا صدرا انسان ما فکر میکردیم نوع افرادی تحتشن، نوع انسان مثل فرس مثل قره افرادی تحتشن، فقط افراد مثلا فرس اسم ندارن، اسم میذاریم براشون، اما افراد انسان اسم زید عنبر اونا میشه برای افراد فرس اسم کنم، خواهم بگم نوع افرادی تحتشن، این از سوارا اسم میذارن دیگه، مثلا اسم اصلا اینه افرادی تحتشن، اما بعد اینکه نفس و برهانش میره تا ته برمیگردیم انسان میشه جنس، انواعی تحتش قرار میگیره، انقدر متفاوت، لذا امام میگه قلوب اولیاء خدا را به خود قیاس مکن، کمن و کیفن با ما متفاوت میشن، بعد چی نوع انسان معلوم میکنه؟ اراده انسان، لیس للانسان الا ما سعی و ما تجزون الا ما کنتم تعملون،
این فرمایش امام با نوع
کلن عوض میشه، ای برم هستا اولای که کن اما برم ازلم داریم، فقط ما تو دنیا نیامو فعضا ما تو انتبهو روز قیام بیدار میشه میگه خوکه، میگه نعوذ بالله، میگه این مثلا اجلکم الله، میگه مثلا گرگه، اون نمیم چیه روایت داره دیگه، بله آدم ها واقعیتون اینه، فقط ما کشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، بعد روایت داره از آقا رسول اکرم صلوات الله علیه و آله بدترینشون چیه؟ ترکیبیه ملکات متعدد، برهان خواستم میگم برهان برمیگردونه، بعد نما این برهان رو تو فلسفه ملا صدرا نتیجهش نمیگیریم، بعد به قرآن که میرسیم بگیم فلسفه یه چی گفت قرآن داره یه چی دیگه میگه، نه قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره. اگه ستاش و سفه امیرالمومنین بره جلو، ستاش به جا میرسه. برگردیم. حالا جناب شیخ اعظم در اینجا میخواستم بگم حد وسطو که اقامه کردی، برگرد
دوباره
تعریفتو ببین چیه.
یعنی توی خبر واحد چون نتیجه باعث شد خیلی از اخبار واحد برن کنار، برگردیم خبر واحدو تعریف شد.
نه چون من نمیدونم، چون دلیلمون آیه نبأ اینه، چون دلیلمون اخبار متواتری سقاط اینه. حالا اگه دلیلمون بنا غلا بود یه چیز دیگه ممکنه بشه، بستگی داره. نه بخاطر اینکه نه دلیلمون برگردیم، اصلا کار به نتیجه نداشتم نیوردن. حالا
ملاکش در همون برگشت ما، یعنی
آقا حد وسط اقامه کردیم، آیه نبا گفته انجاکم فاسقون به نبعن فتبینو، فرض هم که تو مفهوم گرفتی، پس انجاکم عادلون به نبعن فلا یجب اتبع فانجاکم عادلون. پس یه دوازه امامی میخواد که هیچ گناه مرتکب نشه، پا همین که الان آقای نجاشی گفت فلانیش یه دوازه امامی دیگه دوش خر بکشان، پس ثمر عملیش میشه فرمایش حضرت عالی. می‌خواستم بگم نتیجه تابع حد وسط با قاعده منطقیه. این حواستون رو بدید، شما برای خودتون این کارو بکنید. ممکنه ما تو بعضی از مباحث کارو نکنیم، شما این کارو بکنید. حالا بعضی از آدما ببین پس پله میشه، تعریف اول بده، برو دلیلش اقامه کن، بعد دلیل بعد تعریفو تنقیح کن، یا تثبیت میشه یا کم میشه یا اصلاح میشه یا عوض میشه.
تصدیق مقدم بر تصور میشه.
حالا مثلا این برای منطق دیگه، مثلا باید اونجا یه دفعایی کنیم در مورد. خب خدمتتون، خودم فکر کنم اول رساله برهان علامه یه بحث مفصلی در این جاش در این موضوع داشتم. همین سوال شما برگردم الان چی میخواستم با این توضیح بدم؟ بعضی از نویسنده این سپله رو خلاصه میکنن، اما چجور؟ برای خودش از تعریف اولیه رو میره، استدلال اقامه میکنه، تعریف نهایی از استدلال میگیره، بعد برای شاگرد که میخواد بگه تعریف نهایی میذاره اول کار، میگه آقا تعریف اینه، اینم دلیل شما، سلام نامه تمام.
آموزشی
نیست ولی تربیتی نیست. آموزشی هست، یه سبک آموزشه، خلاصه مختصر مفید پیام نوری. اما تربیتی به معنایی که من طورم با خودم بیارم تو شدن تا سیستم برات معلوم بشی چجور به اینجا رسید توش نیست. حالا بخوام تربیتش کنیم چیه؟ نظام آموزش جدید اینو میگه. نظام آموزش جدید میگه استاد همه رو ننویسه، میگه اونی که استاد همه رو مینویسه میگه کتاب مطالعاتی پژوهشیه، نه کتاب تدریسی. کتاب تدریسی اونه که استاد همینطوری مثل ریاضی یادتونه دبیرستان یه جلسه ما غایب میشدیم 10 تا گام به گام میخوندیم نمیفهمیدیم چیه، میگم هی مربع کشیدی 4 تا چی توش نوشته، معلم یک ساعت و نیم توضیحش میداد. میگه کتاب آموزشی اینه، عطف به گوینده بشه، خدا رو بگه که استاد دیگه گیر عبارت نشه، بره پاتابل استاد درس بده. این هم یه سبکیه. حالا بالاخره الان در اینجا رفتیم تا کجا؟ الان انشاءالله کمیته تنظیم متون شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی حوزه در مورد تحقیق بکنم، به ما چه مربوط. الان اینجا جناب شیخ اعظم نتیجه نهایی قاعده یقین نمیذاره جلو چشمون، اول چون آخر استصابم هست، بچه هم همه سر درس خستن، دیگه شیخ نمیتونه اون سیر کامل بره، شرایط نیست. ما نتیجمون اینه، حالا بگو برای با کی بخوای دعوا کنی، یعنی خلاصش میکنه قصه رو. شیخ ببینید بزرگوارا، شما در قاعده یقین سه جور میتونید کار کنید، از سه جور خارج نیست. آقای تولا اگر اینجوری کسی درس خوند دیگه نیاز نیست درس خارجیش 10 سال طول بکشه، قال فلانی اورد علی فلانی، میگه یا اینه یا اینه یا اینه، دیگه حلی هست یا اینه یا اینه یا اینه، اگر ترکیبی هست خودش عدل و دلیل بر بطلان هر بشه راه کوتاه میشه. شیخ میگه ما سه جور میتونیم بگیم قاعده یقین داریم، یا اینکه من به ترتیب کتاب مینویسم، حالا شیخ میگه یا اینکه شما میگی قاعده یقین، اما دنبال چی؟ شما قاعده یقین، اما قاعده یقین برای چی میخواد؟ میگه برای اینکه یک تثبیت کنم حدوث گذشته را. یادتون قاعده یقین چی بود؟ شک کردم تو عدالتش همون رو الان شک کردم همون موقع عادل بود
آ تثبیتش کنم بود، ثم استمرارش بدن بکشونمش استصحابی بود. بعضی عقاید یقین اینه میخوان این خونه صد 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 ها، یعنی قاعده یک روی اثبات بشه دیگه ما خوشحالیم دیگه جیبمون پره پره. دو فقط بخواد حدوث رو بسازه، نمیخواد استمرار بگیره. سه از عب بشه بند خدا، نه از عب از عب میگه آقا اصلا هیچ کدوم، اصلا هیچ کدوم اصلا هیچ کدوم ما هیچ کار به هیچی نداریم. پچی میگه آقا ما یه مسئله ای داریم، یه گیری داریم، خواهم این گیره رو حل کنیم براتون. میگیم گیره چی؟ میگه آقا من اون موقع خورستم با این عدالته رفتم نماز جماعت پشترش خوندم، عادل بود رفتم نماز جماعت پشترش خوندم، حالا من شدی عادل نیم که نمازا بزنید نماز عدالت جماعتم چی شد؟
مثل اضافی
تصحیح اعمال گذشته مترتبه بر اون موضوع سابق
آثار
تصحیح آثار. شیخ میگه از سه حال خارج نیست، شما ای قاعده یقین رو برای هر کدوم اینا میتونی استفاده کنی. خب برای اولی من اولی رو میگم عبارت میخونم وقت شد بیریم دومی که زیاد نریم جلو. شیخ میگه برای اولی خب ما دلیل نداریم، اولیو دیگه کامل تحقیق کردیم در گذشته دیگه که هم اثبات بده هم حدوث رو بده هم استمرار بده، میگه ما نداریم. تو حرف نراقی هم به این میرسید، یه کسی هم عرض میخواست، یه کسی طولی میخواست بگیره، بالاخره ما به ایه نحو الفرز گفتیم، گفتیم از روایات لا تنقض و از این روایات این معنا به دست نمیاد. افتاد؟ آقا دلیل دیگه ای نداریم که اولیو به ما بده. بعضی ها ادله ای رو که مال دسته سوم یا دوم بوده رو برای اولی اقامه کردنه، یا ادله ای پیدا شده برای سوم یا دومی اینا برای اولی گفتن. مثلا ادله و روایاتی که مال قاعده فراغ یا تجاوزن. آقا قاعده فراغ تجاوز خوندید؟ خوندید شما؟ اصحاب؟
نخوندید.
خب چون آخره براعت باید میخوندید، الان اینجا هم میخونید دوباره، اینجا هم هست میرسید. چیه قاعده فراغ و تجاوز؟ قاعده اول فراغ بگو. آقا من وضو گرفتم تمام، رفتم طبقه بالا گفتم مسح سر کشیدم و عمامه سرمه، رفتم بالا نشستم چایی دارم میخورم میده بیادم میاد وضو گرفتم مسح سر کشیدم، به این میگن فراغ. فراغ عمل وقتی از عمل فارغ شدی دیگه شک و کل ایسه بشه. قاعده تجاوز همین قاعده، بیا تو محل عمل. آقا رسیدم به مسح پا، من دست چپم شستم فراغتم، بلش کن از عمل فارغ نشدی یا از محل جزء گذشتیه. روایاتی داریم، دعوا هم هست که این روایات قاعده فراغ میگن یا تجاوز میگن یا هر دو رو میگن. افتاد آقا؟ خب بعضی ها خواستن از روایات قاعده فراغ و تجاوز برای این معنا استفاده کنن، درست شد؟ پس دلیل اولی که میخواست برای اولی اقامه بشه چی شد؟ روایات استصحاب. گفتیم روایات استصحاب فایده ای نداره. دلیل دوم روایات قاعده فراغ و تجاوز برای دست استفاده شد. شیخ اعظم میگه ببینید روایات قاعده فراغ و تجاوز تو متیقنش اینو میدن، یعنی اگر بخوایم یک یک بگیم فقط آثار رو میگه. یعنی بریم روایتاش رو بخونیم، امام بهش میگه اگه نمازی با او وجود خوندی اشکالی نداره. تو دوش اگر حتی بخوان بیشتر بگن حدوث رو میگن، میگن وجود همون موقع درست بود. اما نمیگن وجود درست بود و الانم هنوز هست. پس نهایتا حدوث فقط رو میگن. آقا معلوم شد تقریبا من هر دوتا چجوری بود؟ عزیزان کسی هست متوجه نشد تکرار کنم. ببینید روایت ها رو وقتی نگاه میکنیم تو قاعده فراغ و تجاوز یک کفی اتوش در میان قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ یا آقا من رفتم باش نماز کنم الان شک کردم مست سر کشیده بودم یا نه چکار کنم؟ نماز درست. این میشه آثار. این تو فضای فراغ دارم میگم، آمین تجاوز نیست دیگه، فراغه. نهایتاً چی بهت میگه؟ میگه نه تو بناسه بذار حدوث وضو داشتی، بناسه بذار تیمم کردی، بناسه بذار مسح سر کشیدی، بناسه بذار وضو کامل بوده.
اینم فراغ.
حالا فراغ یا تجاوز، با تجاوز جور در میاد. مثل که من الان از محل قسلیت گذشتم، حالا گرفتم یا نه، میگه تو بناسه بذار قسلیت درست بوده. پس وجود درسته، پس وجود درسته، پس نهایتا از روایات تو پله دو یکم بیشتر بریم چی در میاد؟ حدوث درسته. اما تو روایت دالی بر این که تو بنات بذار هنوزم نداری، نمیدونیم. روایت فعلا اینو نمیگه، روایت فعلا اینو نمیگه. پس یه پله سه ای وجود داره که روایته هم اثبات حدوث کنه هم استمرار درست کنه. میدونید ثمر عملیش چیه حسین؟ یعنی من دارم تو فقه دیگه باید با قاعده فراغ فتوا به صحت وضو بدم، با استصحاب استمرارشو درست کنم. میگه نمیخواد، اما قاعده فراغ دو تا کارو برات. یعنی من برم تو عبارات فقها باید ببینم فقها دیگه تمسک به استصحاب بعد قاعده فراغ نکردنه، با همون فراغ تا ته قصه رو حل کردن. این ثمر عملیش میشه. شیخ میگه ولی وقتی تو فقه نگاه میکنیم این نیست. این که واقعا کسی از روایات اینو فهمیده باشه در نمیاد. جانه تا برسیم دست خارجش رو بخونیم. اما یا یک گفتنه یا یک و دو از روایات، بیشترش کسی نفهمیده. ما هم که نفهمیدیم باید تحقیق کنیم. اثبات نمیشه با قاعده فراغ. پس با روایات قاعده فراغ کلمه روایت چه نمیشتن؟ شما با روایت شبان کار دارم، با خود قاعده که کار نداریم. پس این دلیلم که سه باشه که مطلوب ماست این هم غلطه، چون از روایت یا این در میاد یا این در میاد. تمام شد. بریم سراغ دلیل سوم. بریم سراغ دلیل سوم. مستدلین اینطوری گفتنه، گفتن آقا تو فقط به ما حدوث رو بده، حدوث رو بده، بگه آقا اعتنا نکو بشن که بناته بذار زید همون موقع عادل بود. خب یه چی بده میده؟ قاعده فراغ خوبه میده، روایت استصحاب نداد، چون روایت استصحاب اصلا ناظر به حدوث هر نزدن، روایت استصحاب فقط ناظر به بقا هر زدن. اما خب قاعده فراغ مینه اینه بده یا هر دلیل دیگه ای؟ تو اگر حدوث رو به من بدی من یک دلیل دیگه براش میارم. آقا یعنی من الان شک کردم آیا واقعا همون دیروز تا طهارتی وضوعی گرفتم؟ میگن فقط الان یقینش بناته بذار حدوث و طهاره اتفاق افتاد، بناته بذار زید عادل بود، درست شد؟ اینطوری میگه اگر تو حدوث به من دادی من یه دلیل دیگه میارم. میگم دلیل دوم. میگه قطعا. خب من الان از بعد نماز جمعه تا حالا من و زید نشستیم تو خونه همش داریم با هم حرف میزنیم، چای میخوریم، لبو نمیدونم پرتقال بوس میگیریم برای هم دیگه، گرده میگه اصلا من خطایی از زید ندیدم. اگر تو حدوثش به قطعا اون موقع تا حالا کاری نکرده. آقا اگه من خب میدونم وضو، اگه اون موقع تا من نخوابیدم نه دست میرفتم نه حدثی ازم سرزد، من وضو دارم. اگر وضوم حدوثش تو به من دادی وجدانن بقیهش مشکلی ندارم. پس من استمرار رو با چی درست میکنم؟ با علم، با وجدان، با قطع. درست آقا؟ شیخ اعظم پا ایدالی سما ما فهمیدی؟ کسی گیر نداره که شیخ اعظم یه بزرگوار. اولا خواه اگه تو علم داری که خروج از محله، خب ما دعوامون کجا بود؟ من الان تو شک کرد یادت بیاد تو یه محل خارج از محله بزن. نکته اول خیلی قشنگ، نکته دوم بکشش. شیخ میگه عمو بزرگوار این قطع تو موضوعش چیه؟ موضوعش اون طهارت یا عدالتیه که حدوثش با یک اصل عددی به نام مثلا قاعده یقین ثابت شد، درسته؟ میگه بله. میگه یعنی این از لوازم عقلی اوه، درسته؟ میگه آبی اصل مصدقه محمد این لوازم عقلی شی رو ببین تغییرش کنه براتون چی هست مثبته؟ قیافه خارجیش اصطلاح حفظ نکنید. یعنی من بهت میگم تعبد که عادل بوده، بعد تو این وسط یعنی پس کله اول به خودت میزنی بگی یعنی عادل بوده دیگه، وجدانن عادله ها، اما اجازه بده تعبدن عادله. تو یه پس کله اول به خودت میزنی بگی عادله، بعد میخوا اگه عادله خب من یه عمش جفتم نشسته بود تو از همون موقع تو الان که نماز مغرب اشاره هیچ خطایی عمش سرش تو قرآن، من داشتم فوتبال می‌دیدم این سرش تو قرآن بود والله یه خطایی ازش سر نزد، یه از عدالت خارج نشد. این مبتنی بر اینه که اون تیک اول شما یه مغالطه برای خودت ایجاد کنی، وجود تعبدی عدالت رو تبدیل کنی به وجود قطعی و واقعی که بعد بتونی بقیه‌شو با قطع بکشونی تا اینجا. شیخ میگه آقا من چی توضیح دادم اصل مثبت بودم؟ شیخ میگه مثبتش حجت
نیست. یعنی شما جلب معنی اخص و معنی یقین و معنی اخص
به معنی اخص
ما اینو نمیگیم، ما معنی اهم میگیم
حجت نیست اینجا.
یعنی زد همه چیز
سرم میگه داره میگه من فهمیدم شکال نداره موضوعی. خب آقا تا اینجا حل شد؟
حل
نشد. اما مرحبا بک که این حدس زدی، ای توپ تو اوتو میخواست گل کنه آقای منصوبی. خب بقی الکلامو فی وجود مدرکن للقاعدت ثانیه. استقلال دیروز زیاد گل زده، من نباید اسم فوتبال میوردم چون خودم تو حچل انداختم، من اعتراف میکنم که من. اما خود چی؟ خود چی رفته مثلا؟ بقی الکلامو وجود مدرک للقاعده الثانیه غیر عموم هذه الاخبار. اونم مثلا بالاخره غیر عموم چند تا زده او؟ غیر عموم هذه الاخبار بقی الکلامو فی وجود مدرک للقاعده الثانیه. آقا چرا بقیه؟ خب استصحاب، روایات استصحاب که فقط استصحاب میگفت، روایات استصحاب موضوعش استمرار بود. آقا وصل کنید مباحثو به هم، ما دعوامون تو استصحاب بود، می‌خواستیم شروط استصحاب رو ببینیم. تو شروط استصحاب رسیدیم به شرط دوم. شرط دوم مسئله حدوث یا بقا، گفتیم استصحاب مفادش بقا، مفادش حدوث نیست، بقاء علی تقدیر الحدوث رو استصحاب داره کار میکنه. این وسط یه کسانی هی انقل کردن که نه از تو روایت استصحاب شاید حدوثم در بیاد، ما نشون دادیم حدوث در نمیاد، پس روایات استصحاب به درد حدوث نمیخوره. حالا اینجا بقیه الکلام، آیا ما میتونیم یه قاعده اعتباری تعبدی شرعی هم داشته باشیم اصل عملی حدوث مون بده اسمش بذاریم قاعده یقینی؟ حالا خب دلیل ببینیم براش. مدرکن للقاعده الثانیه غیر عموم هاذه الاخبار، غیر صفت مدرک ها،
مدرکی غیر از روایات گذشته. فنقولو ان المطلوب من تلک القاعده، آنچه که ما دنبالش هستیم از قاعده چیست؟ ان المطلوب نتیجه، اما یک ان یکون المطلوب، خوبش بزن به مطلوب، خبر بیار برای یکون، اثبات حدوث المشکوک فی، هم حدوث بمون بده، هم نکته دوم و بقاء المشکوک فی مستمرا الی الیقین برتفاعه. آقا ای تا اینجا تمام. دو و اما ان یکون المطلوب مجرد حدوثهی فی الزمان السابق، مطلوب ما چیست؟ صرف حدوث است. ببین یکو نوشتم، هم تثبیت و حدوث گذشته هم استمرارش، گفت و بقاء المشکوک فی مستمرن الا، مستمرن الى الیقین، استمرارم به ما بدهد. حالا دو چی میگه؟ و اما ان یکون مطلوب کی مجرد حدوثهی، مجرد یعنی چی؟ یعنی فقط فی زمان سابق، خودش فقط رو معنا میکنه، بدون اثبات المشکوک فی بعد الحدوث، استمرار دیگه اتوش در نمیاد. یعنی چی؟ دوباره خودش شرح میکنه، به ان یراد اثبات و عدالت زید فی یوم الجمعه فقط، خود قاعده یقین فقط، استمرار دیگه نداره. این یقین به علاوه استمرار به برکت نراقی زنده شد. حواستون هست دیگه، یقین به علاوه استمرار از فضای نراقی تولید شد. خب اینم دو. سه، مطلوب سوم، به اما ان یراد اراده بشود از چی؟ از قاعده یقین، مجرد و کی؟ امضاء الاثار. کدوم آثار؟ التی، اون آثاری که ترتبت علیها علا اون عدالت یا طهارت سابقه. یعنی چی؟ یعنی مجرد و صحت الاعمال الماضیه المتفرعت علا قاعده الیقین. مثلا چی میشه؟ فاذا تیقنت طهارت سابقا و صلا، صلا شو چی؟ اثر، دورش خط بکش میشه اثر، به طهارت سابقا ثم شنبه شک فی طهارت فی ذلک الزمان، آیا واقعا همون جمعه ظهر وضو داشتم که نماز خوندم؟ فصلاته ماضیت اونها. حالا میخواد این اثر رو ببینیم، آیا نماز صحیحه یا نه؟ ماضی صلات و ماضیتون گذشته، نه ماضیتون الان نیست، الان شنبه ما شک کردیم، جمعه نماز وقتش گذشته، اما اگه باطل باشه باید قضا کنه، اگه باطل نباشه صحیح باشه قضا لازم نداره، اما صلات وقتش گذشته. ما میگیم اثر، اثر گذشته است نه اثر آینده. که بشه استثاء
آینده استثاء.
فَإِنْ اُرِيدَ الْاَوَّلُ، اگر اون معنای اول، معنای اول کی بود آقا؟ حدوث به علاوه استمرار. ابهامی خونه داشتیم تو بحث آقا، تا اینجا ابهامی خونه بود. فالظاهر و عدم و دلیل یدل علیه، آقا ما اینو حجت نمیدونیم از باب عدم و دلیل، دلیل بر بطلانش نداریم، اما دلیلی هم بر اثبات این قاعده وجود نداره. چرا؟ از قد عرفته، تو در گذشته دانستی که انهو لو سلم اختصاص الاخبار المعتبره لليقين السابق به هذه القاعده، تو دانست دعوای با نراقی، حتی اگر روایات گذشته ما فقط قاعده یقین را به ما بدهند، باز لم يمكن ان يراد من الاخبار اثبات حدوث العداله و بقائها. ما قبلا برات گفتیم جامع بین حدوث و استمرار نداریم، لذا حتی اگر روایات استصحاب حدوثم بگن نمیتونن استمرار رو بگن، که ما گفتیم استمرار رو میگن حدوث رو نمیتونن بگن، اما دوتا با هم قطعا امکان ندارن مگر تو اکثر دیر. لأن لكل من الحدوث والبقاء شکن مستقل، حدوث و بقا هر دو شک مستقل داره، رکن مستقل داره، مقیاس مستقل داره، منات مستقل داره، با همون دعوای گذشته. تمام. حالا بریم سراغ دلیل دوم. نعم لوس فرز القطع به بقاء طهاره علا تقدیر الحدوث. توی دلیل بیار حدوث رو به ما بده، بعدن ما بقایش رو با قطع دلیل سومی که پاتابلو نوشته اثبات میکنی. آخ شیخ جواب میده باز امکنه ایقا که انهو اذا ثبت حدوث العداله به هذه القاعده ثبت بقاء العداله للعلم ببقائها على تقدير الحدوث. ممکنه تو اینو بتونی بگی، لكن له جواب میدی که لا يتم الا على الاصل المثبت. یه اصل مثبته، فهو تقدير على تقدیره. اولا ما دلیل نداریم که حدوث فقط رو بگه، تقدیر اول، که حالا اگه حدوث فقط رو گفت دلیل نداریم مثبت و متفرعه بر اصل عملی کنه.
تو عالم واقع هست دیگه، من وقتی میدونم که
میشه بحث اصل مثبت. شیخ الان اصل موضوع بگیریمش، چون اصل مثبت قبلا خونده شده، یعنی یکی از تنبیهات استصحاب بوده. تو اصل مثبت هم چی گفتیم؟ گفتیم محال نیست شعار لوازم شیء حجت کنه، اما خود دلیل بهم بده گفته باشه لوازمش نداری.
تو اینکه حادثه شه و اصلا از اون نکته حادثه تو الان نمیتونه باشه، پس الان باقیه
این پسش عقلیه دوباره.
حاضر اون حکم همون شرعیه،
اشکال نداره. شیخ اعظم گفت دلیل اصل مثبت نمیتونه اونجا رو حجت کنه.
نه، ویژگی خود وضو شرعاً اینه، اگر وضو محقق شد برای شما این الالعبد برای شما هست، مگر این که از بین بره، یعنی حادثی بید از شما حدث بزن بزنید. الان عدم حدث رو من عقلاً اثبات میکنم، اما این که این وضو ویژگی را دارد، این رو که عقل بهش حکم کرده، این در واقع خود شرعه.
توضیحی بدم ببینید، الان توضیح نه ایشون میگه یقینی قطع استصحاب باشه خراب میشه دوباره. ببینید من یه با سیدنا، من الان وضو گرفتم یا بل استصحاب، تو رو خدا دقت کنید عرضم، این تنبیه اول استصحاب کفایی است و استصحاب شدم تنبیه اول. ببینید تقریر دقت کنید، تقریر دقت کنید، چقدر دیگه مونده عباره؟ یه دقیقه اوت دومی هم بخونم بعد این رو، چون بحثمون خارج میشه میترسم و خدسمون بره. یه دقیقه اینو بگم الان. روبما یتوهم، آقا دلیل دوم پا تابلو، یه لحظه زود میخونم الان رو بررسی میکنم. روبما یتوهم، توهم شده دلیل دوم پا تابلو، الاستدلال و الاثبات هازل مطلب. هازل مطلب یعنی کی؟ یعنی حدوث و بقا. به ما دل على عدم الاعتناء به شک فشی بعد تجاوز محلهی، علا اختلافی که تو تفسیر و روایات هست که ازش فراغ در میاد یا تجاوز یا هر دو. لکن نو فاسد، یه استدلالم باطل. چرا؟ لأنهو علا تقدیر دلاله چی به ما میده؟ ایجابیشه نگفته، تو ایجابیشه بگو، حدوث فقط را میده. لا یدل علا استمرار المشکوک. من مفصل با تابلو توضیح دادم، گفتم یا فقط آثار رو میده، یعنی اجزا و عدم اعاده رو، یا حدوث رو به ما میده اما بقا رو نمیده. لأن الشک فی الاستمرار ليس شکاً بعد تجاوز محل بل شکاً آخر. من یه شک دارم، ببینید تقریر کنید، یه شک دارم، آقا من مسح کشیدم، میگیم بعد تجاوز المحل شک که لیس به شیئه، یا بعد الفراغ عن العمل شک که لیس به شیئه. یه غیر از این دوتاشون، دوتا شک مسببشون حدوثه. من مسح کشیدم، من وضوم درست بود، میگه بعد تجاوز المحل شکوکه لیس به شیء حادث شد تعبده، یا بعد الفراغ عن العمل شکوکه لیس به شیء وضو درست بود. اما دوتاش رو حدوث، وضو درست بوده، اما این که حالا شک دارم آیا استمرارم دارد یا ندارم. این امران آخر
خودش ملازمه.
نه یه لحظه یه لحظه میشه همون سوال که الان میخوام بگم. این دوئیت همون دوئیتیه که میگفتیم بین قاعده یقین و استصحاب جامع نداریم. یکی میگه هست من در نمیدونم استمرار دارد یا نه، یکی میگه نمیدونم هست یا نه، میگه بین این دوتا جامع نداره. و مفاد این روایات همه رو حدوث داره میگرده، حالا یا رو حدوث یا رو آثار حدوث، اما ربطی به استمرار و بقا نداره. تمام شد آقا؟ خب حالا اون سوال رو بررسی کنید، اون سوال رو بررسی کنید. رو دو تا مثال من میذارم، با من مثال رو بیای آقا همین فهمون شما گفتید آقا هم فهمید. رو مثال من این رو بگم بعد ببینید. ببینید رفقا، مثال اول، من وضو گرفتم، وضو گرفتم 10 دقیقه بعد شک کردم، هی میگم وضو گرفتم اعصابم خراب میشه. ما همیشه کلاسمون میخوره به نماز، تا میرم وضو بگیریم دستشویی ها پرن، نماز اول وقتمون میره، نمیدونم چه کارم بکنیم. این قصه قبلش هم همش علل اتصال خودم این قلب میاد تو ذهنم باشه قبلش برو دستشویی وضو تو بگیری.
یکی
دو تا میارم دستشویی خالی الان حتی بچه ها میره بیرون من اعصابم خراب میشه، هی میگم الان میرن خوش باحالش میرن تجهیزو که آماده برن نماز. خب حالا چیکار کنم؟
نماز جماعت دوم
بعد نماز جماعت دوم را به راه معلوم شد آقا آخوند محل بوده، یعنی کار آخوندی تبلیغی کرده، چون راه حل دوم این نماز، ما نماز صبح که میرفتیم یه عده‌ای نمیرسن، واقعا نمیرسن، میگن نمیرسیم، مجبوریم تو مسجد نماز دوم نماز جماعت دوم بذاریم. بله، لذا بعضی از آخوندهای محل اینطوری هست، یه نماز جماعتی مسجد و یه نماز جماعتی مسجد دیگه میکنه، چون بعضی از مساجد امام جماعتشون نمیاد نماز تو، اونا هم دوست دارن نفس اطلاعات رو جانم. حالا اینم بالاخره از آن لوازم عقلیه و عقلائیه و شرعیه و عادیه. آقا مثال اول، من وضو گرفتم 10 دقیقه بعد شک کردم وضو گرفتم یا نه، وضو گرفتم 10 دقیقه بعد شک کردم، استصحاب کردم که وضو دارم، مبتدی عارض نشد، وضو باقی است. استصحاب که کردم از الان اثر عقلی داره، خب وضو دارم دیگه، فر نماز میخونم، قرآنم میخونم، دست رو قرآنم میکشم، هیچ اشکالی هم نداره. این همونیه که شما الان داشتید میگفتید که این خودشه. یه لحظه تو رو خدا مثال دوم هم نزدم، این مثال رو فهمیدی؟ میگم این همونیه که شما دارید میگید، این درسته، اینو قبول داری، خودشه. بابا من استصحاب کردم حضور را تا
نماز
بخونم، قرآن بخونم، وارده من نمیدونم الان دست رو قرآن بکشم، اشکالی نداره، بریم متعارف این تا اینجا قبول. اما مثال دوم، من حضور گرفتم، نمازم هم خوندم، شنبه شک کردم، آیا همون موقع وضو داشتم؟ اصلا دعوا رو ترتب آثار بد نیست، دعوا کنش رو ترتب آثاره قبله، اونم تو جایی که وضو آثار شک الان اومده. اصلا ارکان چی داره تمام میشه؟
بعد از
نوشدارو و بعد از مرگ سهراب آمدی، وضو گرفتم، نماز خوندم، قطعا شبم خوابیدم، وضو هم باطل شد، صبحم بلند شدم دوباره وضو گرفتم، نماز صبح شنبه رو خوندم. ببین الان قصه کی داره شکل میگیره؟ بعد، چون اصلا ارکان داره بعد درست میشه. بعد الان میخواییم بگیم اگر اون موقع بوده است پس آثارش هم اینجا میشه ملازمه عقلی درست کرده، که موضوع الان دعوای ما ای بوده، شکلی اثر عقلی ای، غیر اینه که من الان وضو بگیرم 10 دقیقه بعد چک کنم، استصحاب کنم بقای وضو رو، بعد باش برم کار انجام بدم. متوجه شدید؟ همین تفاوت دو موضوع برامون مهمه، اینا با هم ارکانشون و کیفیت انعقاد و آثارش متفاوته. بله. خب حالا بریم سراغ دلیل قول بعدی. ساعت چنده؟
وقت نداریم دیگه، بذاریم و صلی علی محمد و آل
محمد.